معصومه. جواب دیگری محقق خویی رحمت الله علیه از این اشکال به تقریبی که محقق عراقی مطرح فرمودن داده است. ایشون می فرماید در جواب از این اشکال اجتماع لهذین، عرض می کنیم وضع لفظ برای معنا در حقیقت تعهدی نفسانی از طرف واضع در جهت اختصاص لفظی به معنایی است، لذا وضع در واقع یک بناء قلبی، یک تصمیم قلبی و یک امر نفسانی ثابت در افق نفس است که البته این بناء نفسانی به وسیله لفظی ابراز و اظهار می گردد. و اما استعمال امریست خارج از افق نفس و مربوط به فعل خارجی که رتبتن متأخر از وضع و اون بناء قلبی است. لذا استعمال لفظ همیشه مسبوق به وضع بوده و مظهر و مبرز آن می باشد. با توجه به اختلاف رتبه این دو، اجتماع لهذین در شیء واحد در آن واحد لازم نمی آید. اشکال این بیان محقق خویی از سخنان گذشته‌ای که ما مطرح کردیم روشن می شود که اولا این جواب یک جواب مبنایی است. طبق مبنای ایشون در باب حقیقت وضع این اشکال قابل طرح هست، ولیکن ما در باب وضع این نظریه را که وضع تعهد نفسانی باشد به طور مفصل مردود دانستیم و در آن مناقشه کردیم. و ثانیاً نتیجه این سخن محقق خویی آن است که نقش استعمال انشاء وضع نباشد، بلکه نقش استعمال ابراز و اظهار و به تعبیری که ما عرض کردیم اخبار از وضع باشد. در این صورت خروج از فرضیه یعنی تحقق وضع به استعمال لازم خواهد آمد. خروج از فرضیه یعنی تحقق وضع به استعمال لازم میاد. خیلی روشن قضیه. خب محقق خوبی، اون چه شما مطرح فرمودید اولا که مبناتون رو درست نمیدونیم، ثانیا مبنا رو هم بپذیریم وقت اصلا بحث خارج میشه. شما خودتون میگید آقا وضع بنای قلبی و امر نفسانی مقدم بر استعمال است. اگر این چنین بود این ربطی اون وقت به حرف آخون پیدا نمیکنه. آقای آخون میخواد بفهمد شارع با استعمال وضع را ایجاد کرده. اگر وضع مسبوق به استعمال در هر جا، خب با این استعمال چی رو میخواد ایجاد کنه؟ شارع تحصیل حاصله دیگه. یا باید بگید این استعمال هیچ کاره است که اینو آخون نمیگه، ما اینو باید حلش کنیم. یا باید بگید استعمال در اینجا ایجاد وضع میکنه که لازم میاد تحصیل حاصل طبق این مبنای شما. فل حاصل این که مشکل احتمال چهارم یعنی حقیقت شرعیه به وضع تعیینی بالاستعمال فقط مشکل سقراوی است. و اشکال کبروی محقق ناینی به هر دو تقریبی که مطرح شد وارد نیست. در نتیجه حقیقت شرعیه به معنای چهارم ثابت نیست و اثبات آن نیازمند به دلیل است.
یعنی حالا ما میخواییم در مورد حقیقت شرعی تصمیم بگیریم باید به یکی از این احتمالات وارد بشیم.
خب چرایی نداریم دیگه، به هر حال یک نحو باید باشه دیگه.
این از کجا باید وارد بشیم؟ در این کدوم باید ببینیم کدوم دلیل بیشتر قوقعه نفسه؟
خب حالا میگیم دیگه، نتیجه این شد دیگه که یکی یکی این چهار احتمال بررسی بشه ببینیم کدومش واقعا ثابته کدومش ثابت نیست.
حالا بالاخره کدوم رو باید انتخاب کنیم؟
خب میگیم دیگه، حالا عرض میکنیم نتیجه تا اینجای بحث در جهت دوم بحث. ما سه تا مبحث داشتیم، در مبحث دوم سه تا جهت تقریبا مطرح کردیم. این میشود که اگر مراد از حقیقت شرعیه در باب حقیقت شرعیه احتمال اول باشد، یعنی وضع تعیینی تصریحی، قطعاً حقیقت شرعیه ثابت نیست. چون یه مورد شما پیدا نمی‌کنید که شارع بفرمان وضعت لفظ فلان رو برای فلان معنا. و اگر مراد از حقیقت شرعیه احتمال دوم باشه، یعنی مراد حقیقت شرعیه اسلامیه است به صورت وضع تعینی بر حسب کثرت استعمال این الفاظ در ماهیات شرعیه توسط شارع و هم عصریان او. در این صورت حقیقت شرعیه فعل جمله چه به صورت، البته بل جمله بگیر نه فعل جمله، بل جمله، چه به صورت اولی و تأسیسی و چه به صورت امضایی و تثبیتی قابل ثبوت است، که دیگه مفصلش رو بیان کردم، فروز مسئله رو خوب تحلیلش کردیم. مثلا تثبیتی قابل ثبوت است. و اگر مراد از حقیقت شرعیه حقیقت غیر لغوی و عرفی باشد، بله بل جمله بگیم، نگه بگیم در کجا؟ خب جواب دادیم همه رو دیگه، تا اینکه رسیجه رسیدیم که به هر حال که اشکالها رو عرض کردیم، حالا در شریعت سابقه باشن نباشن همه اینها رو گفتیم، در آخر گفتیم اصلا کار نداریم به این که باشن باشن، اصلا ما میگیم فرضاً صلات در شریعت سابقه در همین معنا استعمال شده، این منافاتی با این نداره که شارع مقدس مصطلح خودش را این معنا قرار بده با این لفظ قرار، یعنی تأییدش کنه امضاش بکنه. حالا یا گفتیم به صورت تأسیسی یا به صورت امضایی، این امکان دارد که بر حسب کثرت استعمال وضع تعینی این چنینی تأسیسی و یا امضایی رو داشته باشیم. اینو دیگه تثبیت کردیم در اونجا. خب از که بله غیر لغوی و عرفی باشد، یعنی مراد از شرعیه اعم از اسلامیه و غیر اسلامیه باشد. در اینجا نیز حقیقت شرعیه ثابت خواهد بود و جای نزاع نداریم، چون عرض کردیم یقینا این الفاظ در شریعت‌های گذشته بوده استعمال می شده و خدمت شما عرض بشه و شکی درش نیست که این الفاظ از اون معانی لغوی عرفیه اولیه‌شون نقل داده شده، حالا چه در شریعت گذشته چه در شریعت الان. لذا اینم فعل جمله ثابته، این جای نزاع نداره، که گفتیم این نظر رو کی میگه که میگه آقا مراد از شرعیه اعمه؟ محقق خراسانی گفتیم ظاهر کلامش اینه، نه شرعیه یعنی شرعیه اسلامیه، چون میاد بلافاصله شرعیه سابقه رو میگه لغویه، شرعیه سابقه رو به لغوی تعبیر میکنه، لذا معلوم میشه مرادشون از شرعیه شرعیه اسلامیه است. فقط کی گفتیم آقا این حرفو میزنه که مراد از شرعیه اعم است از اسلامیه و غیر اسلامیه؟ فی شرعنا او فی شرع آخر؟ نه نه آی گوجنوردی بود، در منتهى اصول تصریح میکنه. البته بعضی هم اشاره کردن ها، ولی ایشون دیگه به صراحت تصریح میکنه مراد از شرعیه اهم از شرعیه اسلامیه یا شرعیه سابقه. خب حالا میگیم، حالا ببینید بحث ثبوت رو ما بگیم کدوم طبق دو نظریه ما میگیم پس ثابته، بعد بریم روی ثمره بگیم. به هر حال طبق دوتا احتمال این میشه حقیقت شرعیه ثابت، طبق دوتا احتمال قطعا ثابت نیست. احتمال چهار، اگر مراد از حقیقت شرعیه احتمال چهارم باشد، یعنی وضع تعیینی ناشی از استعمال شخص شارع به قصد وضع، همون طوری که عرض شد، این احتمال مشکل صغروی داره و نیاز به دلیل خواهد داشت و هو مفقود فی المقام. خب ببینید دیگه تا اینجای بحث، یعنی به این کیفیتی که ما مطرح کردیم ملاحظه کنید مطرح نشده، یعنی با این سبک و سیاقی که ما آمدیم و این رو بهترین سبک و سیاق من دانستم که اول روشن بشه که اصلا محل نزاع چیه. این همه از حقیقت شرعیه داریم سخن میگیم در اصول، هر کسی میاد واردش میشه، یکی میگه ثابته، یکی میگه ثابت نیست. ما اول بدونیم محل نزاع کجاست تا ببینیم ثابت است یا ثابت نیست، اون وقت بحث کنیم ثمره دارد یا ثمره ندارد. چینش بحثایی که در تقریرات ها ارائه شده چینش مناسب من ندیدم. من معتقدم که خب در بحث مبحث حقیقت شرعیه همون سه جهتی رو که الان ما داریم پیش میبریم باید پیش بود که عرض کردیم خدمت شما عرض بشه که معنای حقیقتش نه بله آمدیم گفتیم ها بله گفتیم معنای اصلا حقیقت شرعیه چیه، آمدیم گفتیم آقا هر یک از چهار احتمال وجود داره، بعد آمدیم گفتیم ثابته یا نه، گفتیم خب نظر بکنم باشه، اگر نظر به احتمال اول و اخیر باشد مراد از حقیقت شرعیه اولی و اخیر باشه، این قطعا ثابت نیست، هیچ که نمیتونه ثابت شد، هیچ دلیلی بر ثبوت که نداره بلکه دلیل بر نفیش هم هست، یعنی احتمال اول و احتمال اخیر. اگر مراد احتمال دوم و سوم باشد اینو قابل ثبوت، اینا بعدی که نداره مانعی هم از ثبوتشون نیست، پس نمیتوانیم مثل بعضی بگیم حقیقت شرعیه اصلا ثابت نیست مطلق، نه مثل بعضی بگیم آقا ثابت هست مطلق، این غلطه. ما میگیم آقا طبق احتمال اول و دوم غلط، یعنی وجود نداره، نزد خود به خود احتمال اول و دوم چیکارش کردیم؟ نفیش کردیم. طبق احتمال اول و چهارم، طبق احتمال دوم و سوم میتونه ثابت باشه. حالا اون میرسیم به ثمره، اون دیگه باید بررسی کنیم ببینیم آقا حالا که ما دوتا را اینا رو پذیرفتیم طبق کدام یک ثمره دارد، که طبق کدام یک چه بسا ممکنه ثمره اصلا نداشته باشن. خب حالا صبر کنید تا ببینیم دیگه، اگه الان بگیم داره یا نداره دیگه ذهن تو فقط میره به چه دلیل میگه نداره،
چون سابقا هم که شد دیگه ما یه بس داریم که این
شرعیه. خب حرفای آقای آخوند رو بزنیم بعد حرف آقای نامینی رو بگیم بعد حرف شهید صدر رو بگیم ببینیم ثمره داره یا نداره. بله، اما جهت سوم بحث در اینجا که جهت مهمی هم هست ثمرت البحث، همون جهتی که مع الاسف در اصول اغلب ازش غفلت میشه. در بعض جا آخون یادش آمده از ثمره و جا دارد هر یک از مباحث اصولی ثمرش بیان شه، ولی مع الاسف اینطور ثمره بیان نمیشه وقت و بعضی خیال میکنه ثمره نداره. یادم نمیره یکی از این آقایون که کفایه میکنه در همین اتاق اساتید آمد، اون نشسته بود کتاب کفایه اینطور گذاشت و گفت که امروز من در سر درس یک عذرخواهی از طلبه ها کردم. گفتم چی؟ گفت بحثمون در رابطه با بساطت و ترکیب مشتق بود. 4-5 روز ما این طلبه ها رو داریم معطل میکنیم که آیا بسیط است یا مرکب. فکرم کردم دیدم یک بحث بی خود بی ثمره بی نتیجه است. خودم هم اذیت کردم، طلبه ها رو اذیت کردم. لذا در آخر امروز که تمومش کردیم گفتم آیا طلبه ها، من از همه شما عذرخواهم. چی؟ 3-4-5 روز وقتتون رو هدر دادم، عمرتون رو تلف کردم، چون این بحثی ثمره نداشته و آخون آمده اینطور. من تأمل کردم گفتم آقا چرا آخه این حرف رو زدی؟ اتفاقا یک جایی رو گفته ثمره نداره که ثمره داره. حالا بعضی جاها ممکنه ما بگیم مثلا ثمره نداره، چه ثمره ای داره؟ من هر چی فکر کردم نرسیدم به ثمرهش. گفتم که در باب مفاهیم میخوانیم که بعضی میفهمن اگر وصف معتمد علی الشیء باشد مفهوم داره، اگر معتمد علی الشیء نباشد مفهوم نداره. اگر ما بگیم مشتق مرکبه، تمام اوصاف ما میشه معتمد علی الشیء، لذا میشن تمام اینها دارای مفهوم. اگر نه همه اینها رو، و میدونی این چه نقش عظیمی در فقه ایفا میکنه. این چی تعمل کرد و ایستاد گفت پس فردا باید برم دوباره باز یک عذرخواهی دیگه بکنم. گفتم این مردانگی تا اگه فردا بری در سر درس عذرخواهی کنی از حرف گذشته که فکر نمیکنم بکنه. اما مگه الان رفت دادم شد میرن دنبال کارش. اینا همه مباحث اصولی ثمره داره، الا به جز 2-3 مورد که اونم جهت داره. جهتش اینه که در اصول نمیخواسته مطرح بشه، بحث کلامیست در واقع، میاد در اصول مطرح میشه. مثلا مثل بحث تجری یا خود بحث قطع، حتی که خود مرحوم آخوندم تصدیق میکنه به کلامی بودن این بحث، اونم جهدش او جنبشه که یعنی ثمره‌ای نداره. و الا تمام مباحث اصولی به نظر بنده ثمره داره. حالا یا ثمره مستقیم فقهی دارد، یعنی کبرای کلی قرار میگیرن، مثل حجت ظواهر که ما رو به حکم فقهی میرسانن، یا نه ثمره مستقیم ندارد، ثمره علمی دارد که تأثیرگذار در یک مسئله اصولی دیگه است و مقدماتی که آخون نقل میکنه اعتبار از ثمره ها داره. یعنی ثمره ای داره که تأثیرگذار در یک کبرای کلی است، اون کبرای کلی اصولی میتونه باشه. لذا بحث ثمره خیلی مهمه. جهت سوم بحث در مبحث حقیقت شرعی این است که آیا ثمره علمی یا عملی بر این مبحث مترتب هست یا هیچ ثمره‌ای بر اون مترتب نمی باشه. محقق خراسانی و به تبع ایشان تلمیذ محقق ایشان محقق اصفهانی معتقد به وجود ثمره مهم علمی برای این مبحث هستن. لذا محقق خراسانی دو ثمره برای این مبحث ذکر کرده است. ثمره اول این است که میگوید اگر ما قائل به ثبوت حقیقت شرعی شویم، ثمره اون در روایات، آیات و مجموعه نصوص شرعیه‌ای که این الفاظ و اسما در آنها مورد استعمال قرار گرفته ظاهر و روشن می شود. زیرا در فرض ثبوت موضوع له شرعی چه تأسیسی چه امضایی، اگر شک کردیم در این که مراد شارع از این لفظ معنای لغوی آن است یا معنای شرعی مستحدث آن است، در اینجا این لفظ را حمل بر معنای شرعی مستحدث می‌کنیم، مگر اینکه قرینه‌ای بر اراده معنای لغوی در کلام شارع آمده باشد و در فرض عدم ثبوت موضوع له شرعی و نفی حقیقت شرعیه این الفاظ را حمل بر معنای لغوی آنها کرده، مگر این که قرینه‌ای بر اراده معنای مستحدث شرعی اقامه شود. خب ببینید ثمره رو، سرم داره ثمره، خیلی روشنه. ایشون میگه اگر ما خوب بگیم حقیقت شرعی ثابت است، معنای حقیقت شرعی این است که این لفظ عند الشارع از معنای قبلی نقل داده شده یه معنای جدید پیدا کرده، معناش این میشه دیگه،
معنای قبلی
لغوی، بله دیگه معنای قبلی لغوی. این که گفتیم چه امضایی چه ترسیزی، به خاطر که شبه نکنید اون احتمال دوم رو، دقت فرمودید؟ لذا اگر دقت کنید حتی اون احتمال سوم ولو به صورت منظور از شرعیه اعم از شرعیه سابقه و مستحدثه باشه، چون مورد امضا قرار گرفته خود به خود قضیه چی میشه؟ حل میشه. از اون مشکل ما در اون جهت نداره. میگه آقا خب مستحدث شرعی است، بعد از این که نقل داده شد، اصل اینه که وقتی که شارع لفظ رو میاره مطرح میکنه، همون معنای منقول مورد نظر باشه. الا اینکه قرینه ایم بر خلافش باشه. چون هدف اصلا شارع از این نقل، هدف شارع از این که آمده این وضع جدید رو انجام داده این بوده که لفظ این معنا به ازش افهام بشه، بلا هدف دیگه نداشته. لذا هر جا لفظ مثلا صلات بود شک کردیم معنای دعاست، یا به قول آقای اصفهانی معنای چی؟ میل و انعطاف. حرف خیلی قشنگی ها، هیچ کی نگفته غیر از ایشون. اینا همون دقت های جدی است که بعضی اعلام میکنن که آقای اصفهانی فرمود آقا دعا چی؟ معنای صلات، معنای لغوی ابتدایی چیه؟ میل و انعطافه. و از اون جهت صلات هم خب نامگذاری شده به صلات. و یا حتی دعا مثلا فرضاً که در مقابل خداوند فرد انعطاف داره. الله ای حاله، اگر شک کردیم معنای دعا مورد نظر یا معنای انعطاف یا معنای حرکات مخصوصه، حمل میکنیم کلام را بر این جهت به اعتبار اصالت الحقیقه، یعنی اصل حقیقت است. اصل اقتضا دارد این را که مراد معنای حقیقی باشه. اما اگه عکس قضیه شو بگیم آه حقیقت شرعی ثابت نیست، بله شارع مقدس گاهی الفاظ رو در غیر معانی لغوی استعمال میکنه اما قرینه میاره، چون وقتی دیگه حقیقت شرعی ثابت نبود استعمالش در معانی مستحدثه میشه استعمال مجازی و نیاز به چی دارد؟ به قرینه دارد. در نتیجه افهام معنای جدید قرینه میخواد هر جا باشه. قرینه نیامد اصل اقتضا دارد همون معنای لغوی را. خب این ثمره کم ثمره این نیست. خب میریم بحث میکنیم، خب بحث میکنیم، کلام ایشون خوب بررسی بکنیم و میگیم بله خود ایشون رو میگیم، بله خب خود ایشون رو حرفش رو میگیم، بعد میرسیم به مطلب، چون من کلام ایشون تا آخرش به گفته بشه. اونه که شما میخواد ببینید تتمه بحث ایشونه که ایشون میفرمد البته این ثمره در یک فرض مترتب است دون فرض دیگر، که الان اگر بخوایم بگیم نیمه تمام بکنه کلام شیفه ناقص بمانه. حالا ببینم ثمره دوم رو کسی کشف میکنه یا نه که ایشون میگه، ایشون تأیید میکنه ثمره رو. خب بگم در واقع ولات ثمره جدید در آیه نمیکنه برای شهید سر یک نحوی نفر ثمره آیه آخوند رو میخواد دفاع کنه ازش که هست در مقابل آیه نائینی و امثاله، ولی او ثمره دوم رو ببینیم کسی پیدا میکنه در کجاست، چون دیگه در بحث مبحث حقیقت شرعیه نگفته او ثمره رو در دیگه گفته.